متعهد نباشیم اینجور قضایی.
بله بندم واقعا با از بابت این قضیه فکر میکنم که غیر از اینی که تأسف بخورم مسئولیت همون ساعت چندان میکنه که در برنامه‌ریزی بکنیم برای اینی که اتفاقات تکرار نشه.
آقای شیخ الاسلامی یه سوال جسارتا در مجموعه میراث فرهنگی، حالا کسی که مسئولیت به عهده‌اش بوده کسی استعفا نداده احیانا به خاطر این اهمال سرمنداری یا حالا عذرخواهی که خود آقای شیخ الاسلامی، ولی واقعا این حالا مسبب اصلی کشاورزانی اونجا بودن که این اتفاق افتاده، ولی خب مسئولین مربوطه هم حالا درسته نیروی حفاظتی کمه ولی خب قطعا یه راهکارهایی تو قانون اومده براش، درست نمیگم؟
والا به هر حال میگم اگر که اثبات بشه که اهمالی تو این قضیه صورت گرفته قطعا از خود بنده که به عنوان مسئول هستم باعثی که بازخواست بشم، راجع به این قضیه هم کاملا آمادگی دارم که اتفاق بیفته، تا مسئول شهرستانمون که به هر حال اونم فهم کنم که یه مقداری واکنشش اولا کند بوده و ثانیا یه مقداری با اغماز و مسامحه و این حرفا، چون این گزارشی که به من داده شد از طرف مسئول شهرستان گزارش خیلی قرص و محکمی نبود راجع به اینی که یه اتفاق به این در واقع مهمی رو با اقتدار و با حساسیت کاملی واکنشش بهش نشون بدن. البته خب ببینید اون ور قضیه هم فرق کنید، شما در مقابل یک خواست عمومی که 50 تا کشاورز با سیستم اینی که به هر حال صاحب حق هستن و حقوق مکتسبه‌ای دارن اونجا مراجعه کننده باشن و در مقابل شما قرار داده بشن، خب به هر حال فکر می‌کنم که مقدار سخته.
آقای شیخ الاسلامی علاقا... صحبت شما حاکی از اینه که یعنی تصور می‌شده، یعنی همچین اتفاقی محتمل بوده، کاش یه پیشبینی قبلی میشد، حالا یا زمینای دیگه‌ای به این دوستان داده میشد اگر حقشون بوده، و اگر نبوده یه جورایی اونا رو برحذر میداشتین از این کار. حالا به هر حال صحبت در این باره زیاد
بله.
و مجال ما کم، ان شاءالله حالا در گفتگوهای دیگه این مسئله رو بیشتر باز کنیم و نتیجه پیگیری‌های شما رو ان شاءالله
جویا بشیم. به هر حال بازم ممنونم از اینکه صادقانه
میکنم توجه شما، و به هر حال منم عرض کردم لابلای صحبتام شاید این بحث عذرخواهی رو به صورت تلویحی مطرح کردم، ولی از بابت این اتفاق واقعا جا داره که اصلا رسما عذرخواهی از ملت شریف ایران انجام بشه که بنده این کار رو در حیطه کاری و مسئولیت خودم انجام میدم و خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ممنون که روی خط
هستید. ممنونم، شبتون بخیر آقای.
شب شما بخیر، متشکرم.
خدا نگهدار.
گفتگوی میدان آزادی در خصوص تخریب تپه چخماق، چخماق ربات کریم، اون هم با قدمت 7000 سال رو به دست کشاورزان شنیدید با جناب آقای شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران. اعلام عناوین پرفروشترین کتاب‌های بازار ایران. خب مرتضی جان، اعلام عناوین پرفروشترین کتاب‌های بازار ایران پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای شفافیت اطلاع رسانی، آمار و ارقام پرفروشترین نویسندگان و ناشران ایرانی رو رسانه ای کرد.
بله احسان جان، می‌دونید که مؤسسه خانه کتاب چند سالیه برای ترویج فرهنگ کتابخونی داره طرح ایدانه و تابستانه کتاب برگزار می‌کنه.
بله بله.
تا هر شهروند ایرانی بتونه تا سقف، حالا فکر می‌کنم 100000 تومان بود اگه اشتباه نکنم، رو با تخفیف 20-30% خریداری کنه. خب طرح خوبیه، هم برای خریدارا که درصدی تخفیف میگیرن، هم برای کتاب فروشای کوچکی که با وجود امثال باغ کتاب و نمایشگاه‌های کتاب فروششون لااقل در دو مقطع سال رونق میگیره.
بله دقیقاً.
این آماری که بهش اشاره میخوام بکنم مربوط به فروش حدود 700 کتاب فروشی در سراسر کشور در طرح تابستان کتاب امساله. من ناشرای پرفروش رو میگم، نشر چشمه بوده، ققنوس بوده، نگاه بوده، نیلوفر، نشر مرکز، شرکت نشر قطره، نسل نواندیش، فرهنگ، نشر نو، نشر نی، آسیم، افق، آموت، ماهی، نشر سخن، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، میلکان، نشر سالز، دفتر نشر معارف انتشارات سوره و ذهن‌آویز به ترتیب عنوان 20 ناشر پرفروش کشور در سال گذشته بودند. در این لیست اسم نویسنده‌های موفقی که کتابشون با تیراژ بالا به فروش رسیده و عنوان کتاب‌های پرفروش هم ذکر شده که فرصت نیست بخونیم همشون رو، اما علاقه‌مندان میتونن توی سایت‌های خبری دنبال کنن ببینن چه کتاب‌هایی بهتر بوده قطعا وقتی پرفروش‌تر بوده دیگه، اونها رو تهیه کنن. حالا در مورد جزئیات طرح‌های تابستانی
داریم که
کتاب
در میدان آزادی حضور دارن جناب آقای نیکنام حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب. آقای حسینی پور خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
طالب و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم. آقای
نیکنام حسینی منم سلام میکنم خدمت شما.
زنده باشید. ممنونم در خدمت جناب عالی.
سلامت باشین بزرگواری. از میزان استقبال مردم و کتاب فروشی ها برامون بگید این طرح‌های تابستان و عیدان کتاب چقدر تونسته یک در رونق بازار کتاب مؤثر باشه و دو در گسترش فرهنگ کتابخونی در بین مردم.
خواهش میکنم. خب طرح‌های فصلی یا حمایت‌های فصلی از کتاب فروشا که امسال ما همزمان با هفته کتاب دهمین دورش رو اجرا کردیم به نظر میاد تا حدودی جای خودش رو بین کتاب فروشان عزیز و بین مردم باز کرده. آماری که ما از کتاب فروشان میگرفتیم میدیدیم که در هر چند شاد عیبی باشه خودش که خیلی از مخاطبها معمولا رصد میکنن که چنین طرحی که اجرا میشه و خرید کتاباشون رو در حقیقت به تعویق میاندازن زمانی که چنین طرحی اجرا بشه. در فرایند طرحا مثلا در خود طرح تابستانه یا پاییزه که ما اجرا کردیم نزدیکترین طرح ما پاییزه بود که اجرا کردیم در 24 آبان تا اول آذر، خب نزدیک 50,000 نفر در سراسر کشور حضور پیدا کردن در کتاب فروشی ها و نزدیک 8 میلیارد تومان کتاب خریدن. خب این طرح ها چون به اون صورت اجباری نیست و مردم خودشو با تو رغبت با مراجعه کنن به کتاب فروشی ها و خودشون حق با انتخاب دارند، در حقیقت با حداقل تخلفات با حداقل مشکلات داره برگزار میشه و یارانه به مصرف کننده نهایی میرسه. یعنی ما دیگه اینجا حتی مدارک دانشگاهی، حتی اینکه فلانی استاد دانشگاه است، فلانی خانه داره، فلانی دانشجوه، فلانی دانش آموزه نداریم، بلکه هر شهروند ایرانی میتونه مراجعه کنه به کتاب فروش و اون یارانه رو دریافت کنه
با کارت ملیش. آقای نیکنام حسینی همون 100 هزار تومان الان سقف خرید کتاب
متاسفانه علارغم اینکه خب کتابا گران شده ولی ما نتونستیم واقعا سقف رو ببریم بالا و برای اینکه بتونه تعداد بیشتری استفاده کنن از این فرصت مجبور شدیم سقف رو ثابت فعلا نگه داریم.
انشاءالله اما برای عیدانه کتاب یه مقدار افزایش بدیم چون واقعا الان افزایش قیمت کاغذ و کتاب
بله حالا قیمت کاغذ انه آثار خودشو در حوزه کتاب داره نشون میده که بله. قیمت کتاب داره افزایش پیدا کنه. ما پیشنهاد دادیم به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی که اگه امکانش فراهم بشه و تامین اعتبار بشه همزمان با دهه مبارک فجر و 40 سالگی انقلاب بتونیم به جای ایدانه در زمستان که بهار انقلابه در حقیقت ما این طرح اجرا کنیم. امسال که پیشنهاد دادیم انشاءالله اگه در کمیته برنامه ریزی مصاحبه بشه حتما همزمان با دهه مبارک فجر این طرح اجرا خواهیم
انشاءالله. آقای نیکنام حسینی من چند تا سوال دارم ازتون، اگه کوتاه‌تر جواب بدین ممنون میشم. همونطور که تو این آمار مشهوده مردم حالا متاسفانه باید بگم که به خرید و خوندن آثار ترجمه تمایل بیشتری پیدا کردن تا به کتابای تألیفی داخلی، چرا دلیل این آیا کشف شده بر شما الان پیداست که تو خانه کتاب یا وزارت ارشاد ریشه یابی شده این موضوع که چرا مردم علاقه دارن بیشتر ترجمه بخونن تا تألیف داخل؟
خب یکی این که به نظر میاد تعداد زیادی از ناشرهای ما تمایل دارن کتابها را بیشتر به حوزه ترجمه اختصاص بدن، برای اینکه ما از کپی رایت نیستیم و خیلی سهل الوصول تر کتابهای ترجمه ای را میارن بدون اینکه بتونن حق و تألیفی به ناشر خارجی یا به مؤلف خارجی پرداخت بشن. با هزینه کمتری کتاب در داخل چاپ میشه و در اختیار مصرف کننده قرار میگیره. این یک نکته است که به نظر ما بهش دقت کنیم. نکته بعدی در داخل اون بحث توجه به مؤلفین، توجه به اهل قلم و خلاقیتی که به خرج میدن، اون حق و تألیفایی که پرداخت میشه و در حقیقت شاتی خیلی پایین باشه و ما نویسنده حرفه‌ای خیلی تعداد محدودی داریم که ممر درآمدش رو از قبل نویسندگی داره انجام میشه، شاتی شغل دوم یا سومش معمولا نویسندگی است. به نظر این نقطه ضعفه که باید بهش توجه کنیم که هم ناشرا هم در دولت در حوزه سیاست گذاری که بتونن نویسندگی به عنوان یک شغل حرفه‌ای محسوب بشه و مزایا هم براش تعلق بگیره که ما بتونیم توی زمینه هم تربیت کنیم. بس آموزش هم به نظر من آموزش نویسندگی خود تا این سالا انجمن‌ها و تشکل‌های شروع کردن و رشد کردن و دارن این کار انجام میدن، ولی هنوز با اون نقطه مطلوب ما فاصله داریم. در همین راستا بود که ما در طرح‌های امسال که داریم اجرا میکنیم تفاوت و تخفیف قرار دادیم بین کتاب‌های تألیفی و کتاب‌های ترجمه‌ای که بتونیم تا حدودی شاید موفق نشیم واقعا این تفاوت رو جبران کنیم، ولی رویکرد داریم نشون میدیم و توجه سیاستگزارا رو به این نکته جلب کنیم که ما شاید لازم باشه بیشتر به کتاب‌های تألیفی به عنوان تولید داخل توجه کنیم.
آقای نیکتا حسینی، الان طرح فرمودید پاییزه داشتیم، آیا طرح زمستانه قطعی هست؟ یعنی ما در هر چهار فصل این طرح کتاب رو خواهیم داشت؟ فروش کتاب
ما طرح زمستانه رو پیشنهاد دادیم، در حد پیشنهاد با توجه که امسال 40 سال انقلاب دهه مبارک فجر و بهار بالاخره انقلاب هم هست، پیشنهاد دادیم به جای طرح عیدانه که خیلی از کتاب فروشهای ما تمایل داشتن که در ایام عید چنین طرحهای کمتر اجرا بشه، چون میگفتم بازار مصرف خودمون رو داریم. پیشنهاد دادیم در زمستان همزمان با دهه مبارک و در صورت تأمین اعتبار انشاءالله سعی میکنیم برگزار کنیم.
انشاءالله ممنون میشیم اگر پاسخ مثبت بود اینو به میدان آزادی بیاریم. ممنون. آقای نیکنام حسینی، من یه سوال در مورد سرانه مطالعه کتاب، خیلی این برای همه میگم فکر کنم مهم باشه. بالاخره خوندن ادعیه و کلام الله مجید هم مطالعه محسوب میشه یا نه؟ الان علاوه بر این که میزان متفاوتی در مورد سرانه مطالعه ذکر میشه، که از شما میخوام دقیقشو به اون بگین، در مورد کافی یا ناکافی بودن سرانه مطالعه کشورمون هم به نسبت کشورهای دیگه نظرات متفاوتی وجود داره. ادعی میگن خوبه، برخی میگن استاندارد، بعضی ها میگن فاجعه هست. بالاخره تکلیف چیه میزان سرانه مطالعه؟
واقعیت اینه که سرانه مطالعه شاید هنوز یک مطالعه دقیقی در مورد اینکه سرانه مطالعه چقدر در ایران مبنا و تعریف علمی و شاخصها و استانداردهایی که برای این سرانه مشخص میکنن چی هست، در افواه مختلف، نهادهای مختلف، دولتهای مختلف نظرهای متفاوتی ارائه شده. ولی
مثل نرخ تورمی که بین مرکز آمار و بانک مرکزی
کاملا
کی میخواد این اعلام بشه بالاخره که کدوم مبنا
مطالعه کتابهای درسی هم فکر میکنم آقای دکتر جزء سرانه مطالعه باشه؟
بله خب در بعضی دولت‌ها.
ولی در مورد ادعیه و کلام الله مجید اختلاف هست، درسته؟
اختلاف هست، حتی در مورد کتابهای درسی هم اختلاف هست. میگم مطالعه چیز غیر موظفه، یعنی شما موظف نباشی مثلا در طول روز شما موظف کتاب درسی تو بخونی یا کتاب دانشگاهی تو بخونی، اینا جز مطالعه چیزی که غیر موظف باشه، چیزی به شما دانش عمومی شما در حقیقت افزایش بده، اینو میگن مطالعه.
عجب. یعنی الان ما حوزمون خبر هست، اگر هر چقدر مطالب خبری بخونیم این به سرانه مطالعه.
در دنیای جدید هم شرایط مطالعه متفاوت شده، یعنی شما سر دنیای مجازی حتی گوش دادن بعضی سخنرانی ها، حتی نگاه به تلویزیون، حتی اینا رو بعضی ها شاتی سرانه مطالعه حساب کنن. من میخوام این نکته رو از این فرمایش شما استفاده، در ایران سرانه مطالعه خیلی هم بد نیست، خوب رو به رشد به نظر من. نه بخصوص من چند روز پیش با تعداد زیادی از ناشرا صحبت میکردم، میگفتم بخصوص نسل جدید، نسل دهه 70 به بعد یه رویکرد جدید به مطالعه پیدا کردن، به شدت دارن کتاب میخونن، به شدت دارن مطالعه میکنن. و این نکته دیگه، شما قطعا در طی مدت بحث قاچاق کتاب و تکثیر غیر قانونی کتاب شنیدی در افکار عمومی در خبر گذاری.
بله به اون هم میرسیم.
کمیته سیانت میگه من 110 کامیون نیسان کتاب قاچاق گرفتم. بله. نشون میده که سرانه مطالعه در ایران خیلی هم پایین نیست به نظر من. بله. ما خیلی هم احساس میکنم خودزنی نکنیم، یکم خودباوری داشته باشیم. بله. در این حال که باید نقطه ضعف ها رو هم ان شاء الله بتونیم شناسایی کنیم و در رفعش بکوشیم.
خب آقای نیکنام حسینی، حالا از زیر بار این سوال ما در ندید، یه تایمی بدید که میزان سرانه مطالعه بالاخره چقدر است
و ما پاسخمون رو نگیریم.
نه آماری که دادن بین 17 دقیقه تا 23 دقیقه.
17 تا 23 دقیقه.
بله آماری که دادن بین 17 تا 23 دقیقه.
خیلی عالی. آقای نیکنام حسینی تبریک میگم، بالاخره مجلس شورای اسلامی به میدون اومد و طی بخشنامه‌ای به شهرداری‌ها و مترو ابلاغ کرد که از عرضه کتاب قاچاق در ایستگاه‌های مترو و خیابون‌ها جلوگیری کنند.
البته شورای شهر، شورای مجلس نبوده، شورای شهر
بوده. در خبر اومد مجلس
بله پیگیری‌هایی که اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران انجام داد، از شورای شهر تهران در ابلاغ کردنه که مجموعه زیر مجموعه شهرداری در حقیقت با هماهنگی اتحادیه بتونن نمایشگاه برگزار کنن. مشکلی که ما داشتیم تخفیف‌های بالایی است که در چنین نمایشگاه‌های ارائه میشه، بالای 50% یا 60%، و متأسفانه خیلی از کتابا شد، نمیگم بعضی از کتابایی که اونجا ارائه میشه کتابای غیر قانونی، تکثیر غیر قانونی صورت گرفته. به همین خاطر این تخفیف‌های 40-50% نمایشگاه خیلی عرف بازار نیست که بالای 25% یا 30% ناشرات تخفیف بدن، چون شما کالاهای دیگه هم که مراجعه میکنید در سوپرمارکت یا جای دیگه واقعا چنین تخفیف‌ها پایی را نمیدن معمولا.
بله،
کتاب هم خب یه کالایی که چنین تخفیف‌هایی به نظر من خارج از چارچوبه، و همین خاطر برای نظارت بیشتر به نظر من ابلاغ خوبه که انشاءالله بتونیم با نظارت خود شهرداری و اتحادیه اتفاق خوبی در شهر تهران بیفته و بعدا در سایر شهرهای کشور.
یعنی جمع میشن این قرفه های کتاب فروشی هستن؟
قرفه ها جمع نمیشن، ساماندهی پیدا میکنن و مجوزشون رو میان از اتحادیه میان و هی تخفیف های خیلی بالایی که میدن که اصلا شاید خیلی شد بعضیشون کتاب های زرد باشه، بعضیشون واقعا کتاب سازی باشه، بعضیشون کتاب های قاچاق باشه یا چیز باشه، اینا جمع‌آوری میشه و ساماندهی میشن.
بله. اون قسمتش اصلا مهمتر بود آقای دکتر که گفتید که این در واقع بنهای کتاب به دست مصرف کننده و خریدار نهایی میرسه. فامیل بازی به هر حال قطع شده.
بله کاملا. البته خب فامیل بازی حداقل من از زمانی که آقای دکتر سالی حضور پیدا کردن در معاونت فرهنگ در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی اصلا بن رایگان حذف شد. واقعا شات اقدامات یکی از اقدامات انقلابی بود که به نظر من اتفاق افتاد و بعدم سعی کردیم در راستای شفاف سازی وارد حوزه الکترونیکی بشن و در سایت ثبت نام کنن که این فرایندهایی که اتفاق افتاد به نظرم فراینده رو جلوی بود که در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی داره اتفاق میفته.
ممنون و سپاسگزارم ازتون که حضور داشتید در میدان.
زنده باشید.
شبتون بخیر.
خدا
حافظ.
در خصوص اعلام عناوین پرفروش‌ترین کتاب‌های بازار ایران، گفتگوی میدان آزادی رو شنیدید با آقای نیکنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب.
پرده آخر. معارفه دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی. حدود دو هفته پیش بود که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا عاملی با حکم مقام معظم رهبری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و بلافاصله رئیس جمهور در حکم ایشون رو برای مدت 4 سال به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد. بنابراین بعد از 13 سال محمد رضا مخبر دسفولی از شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و سید سعید رضا عاملی دبیر این شورا شد.
بله، امروز مراسم تودیه معارفه دبیر قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد تا این مسئولیت روی نیروی تازه نفس به عهده بگیره. مراسم تودیه معارفه مراسم پرباری بود. بسیار از مسئولین اومدن در مورد اهمیت این شورای سیاست گذاری در عرصه علم و فرهنگ و فناوری سخنرانی کردند. از جمله خود آقای عاملی، و از اهم صحبت‌های ایشون این بود که تاکید کرد احزاب و جریان‌های سیاسی نباید دخالتی در تصمیم‌سازی‌های این شورا داشته باشند و از اولین و مهمترین کارهای شورا به ارتباط با دانشگاه‌ها و نسل دانشگاهی اشاره کردند.
بله.
و اینم گفتن که به دنبال راه حل هایی برای اجرایی کردن اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن که یا نیمه اجرایی ان یا راه اجرایی شدن رو هنوز نپیمودن و یا نیاز به اصلاح و بروز رسانی دارن. من از آقای دکتر بنیانیان به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا کردم در این بخش از برنامه با ما باشن.
بله.
تا به عنوان کارشناس ارشد این حوزه از تجربیاتشون استفاده کنیم و در این رابطه بیشتر از
آقای دکتر حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر بنیانی. سوال امشب زیاد داریم ازتون، خیلی کوتاه و مختصر ابتدا بفهمین برای شنوندگان ما که اصولا کار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چی هست.
بله، خب ببینید، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی یه نوع کار کرده سیاست گذاری دارن.
بله.
که مباحثی که با موافقت رئیس شورا تو دستور کار قرار میگیره باید یه جا روش کار یک کارشناسی صورت بگیره، بحثا چکاشکاری بشه، فخته بشه، نخبگانه مختلف، زینفهای مختلف که توی در زینف هستن نظراتشون دریافت بشه و یه اندازه زیادی یه تفاهم نخبگانی روی این طرح ایجاد بشه، بعد بیا تو صحنه شورا.
بله،
حالا بعد از اینکه اون دو تصفیه شد، خب مرحله ابلاغ اینها به دستگاه های مسئول و نظارت و پیگیری که این سیاست ها اجرا بشه، اینا یه بخش زیادیش از طریق دبیرخانه شورا باید انجام بشه. طبیعتا در رأسش دبیر محترمش این مسئله باید مدیریت بکنه.
درسته. آیه بنیانیان، حالا شورای انقلاب فرهنگی در بحث سیاست گذاری بالغ بر 2000 مصوبه داره که خیلی ها حالا اعتقادشون این هست که ایران در بحث سیاست گذاری جزء کشورهای سرآمده و موفق بوده بسیار در این زمینه، اما در زمینه اجرا خیلی ما ضعف داریم، تو بحث پیگیری اجرا خیلی ضعف داریم. در این زمینه به نظرتون الان تغییر دبیر شورای انقلاب فرهنگی، الان شخصی به نام آقای عاملی اومدن رأس کار که هم حوزوی بودن، هم دانشگاهی، هم سوابق علمی دارن، هم مدیریتی، به نظر شما آیا تغییری در رویه شورای انقلاب فرهنگی ایجاد میشه در زمینه پیگیری این اجرایی کردن؟
به هر حال به طور طبیعی با توجه به تفاوت دانش و تجربه و حساسیت های دبیر محترم یه تغییراتی انجام خواهد شد، اما چون کار جمعی تغییر و تحول اساسی رو اگر بخوایم باید تو صحنه شورا تغییر بکنیم و دبیرم همراهی و پیگیری بکنه.
بله.
تغییرات زیادی به لحاظ نفس جنس سیاست ها یا اجرایی تر شدن سیاست ها رو نمیشه انتظار داشت، جز اینکه ممکنه دبیر جدید حساسیت بیشتری رو نظارت داشته باشه یا حساسیت کمتری رو نظارت داشته باشه، بیشتر بخواد کیفیت بخشی به سیاست های قبلی رو دنبال کنه. ولی من این نکته رو اصلاح کنم، وجود سیاست علامت پیشرفته بودن یه چشور نیست، ممکنه بعض وقتا علامت ضعف مدیریت باشه، چون سیاستی مجموعه متعادلیش مناسب است. تولید انبوه سیاست یعنی هیچ سیاست قبل جواب نده، ما نشستیم سیاست جدید خلق کردیم.
ما الان در این وضعیتیم آقای بنیانیان؟ آیا
بله، ما یه جوری حالا کلمه سیاست زده نمیخوام به کار ببرم، بیش از اندازه تولید سیاست داریم میکنیم، چون اساسا در علم سیاست گذاری ما نوپا هستیم.
درست.
تو همون مرحله سیاست گذاری باید امکان اجرا و امکان نظارت و پیشبینی تحولات این سیاست تا اندازه زیادی دیده بشه، بعد اون سیاست نوشته بشه. ما این تو این ساختارهای موجودمون این مشکل رو داریم که عزیزان دانشگاهی و عزیزان حوزه‌ای که تجربه اجرایی زیادی ندارن بدون توجه به مسائلی که ما تو حوزه اجرا داریم دستشون بازتره رو سیاست نوشتن.
درسته.
چون واقعا اجرای سیاست خیلی سخت‌تر از خود اجرایه، خود تدوین سیاست اجرا همیشه مشکل تره.
آی دکتر، من دو تا سوال دیگه خدمتتون دارم. این که جلسات شورا در حالا این چند سال گذشته مستمر برگزار نمی‌شد و قائم به شخص رئیس جمهور بود، وقتی ایشون بودن برگزار می‌شد، وقتی حالا ایشون مشغله داشتن برگزار نمی‌شد، در صورتی که دغدغه مندان شورای انقلاب فرهنگی میگن که جلسات باید مستمر برگزار بشه، حالا اگر شخص رئیس جمهور هم نبود سایر رؤسای قوا میتونن این جلسه رو برگزار کنن. و دوم پایش مصوبات و پیگیری تا مرحله اجرا، فکر میکنید حالا جناب آقای عاملی چقدر حساسیت داشته باشن روی این موضوعات و روی مستمر برگزار شدن جلسات تاکید داشته باشن؟
حالا انشاءالله چه این حساسیت رو داشته باشن، ولی ببینید کم توجهی به فرهنگ عوامل مختلفی دارد، یه بخشیش ممکنه توی نوع سلیقه رئیس جمهور یا رؤسای دقوه دیگه باشه، یه بخشش هم اینه که وقتی ما مثلا معضلات اقتصادی گسترده‌ای داریم یا تنش‌های سیاسی اجتماعی مختلفی رو داریم، ضربش به فرهنگ وارد میشه، چیه بحث بلند مدت و تدریجی است. و به این راحتی جواب نمیده و ما گرایش داریم که بریم سراغ اقداماتی که آثار اون برای مردم اون در بود هنگام در بیاد. یعنی اینقدر که مثلا مردم پیگیری میکنن مقوله اشتغال و مقوله جرانی و نان و تخم مرغ و اینها رو از شخصیت های سیاسی دنبال میکنن، شما به ندرت میبینید که مثلا رئیس جمهور محترم یا وزرا وقتی میرن توی استان مسئولین استان بگن آقا چه کیفیت آموزش پرورش ما رو به نزول است یا بله. مشکل داریم. این موزل فرهنگه، من فرهنگ رو نخبگان باید پیگیری بکنن که متاسفانه ما این پیگیری یه نخبگانمون هم توزه فرهنگ ضعیفه، یه مقدارش مربوط پیشتگی خود فرهنگ هم هست.
درسته.
حالا ما امیدواریم این عدم تعادلی که توی این سالها ما داشتیم، ببینید ما سه بچه داره شورا، یکی بچه علم هست، یکی فناوری.
آی دکتر بنیانیان عذرخواهی میکنم، من یه سوالی رو اگر مناسب بدونید این رو پیگیری کنیم چون وقتی هم نمونده. اینکه مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه این شورا اصطلاح قرارگاه فرماندهی فرهنگی رو به کار بردن که یه اصطلاح تقریبا نظامیه، اما فرمودن که در کوران جنگ نرم تمام عیار دشمن مأموریت مقابله با این جنگ نرم و خطر نفوذ و همچنین حفظ استقلال فرهنگی وظیفه اعضای این شوراه. اما میدونیم که در این زمینه کاستی‌های زیادی در شورا هست و چه باید کرد که شاهد این ولنگاری‌ها در عرصه فرهنگی نباشیم، مثلا در عرصه سینما و تئاتر؟ می‌بینیم که خود فعالان این عرصه هم بعضن به سطوح میان و بیان می‌کنن، در این زمینه‌ها چه اتفاقی باید بیفته؟
حالا ببینید یه بخشش توی صحن شورا باید تحرک داشته باشند و وقت بیشتری اعضای شورا انقلاب فرهنگی بگذارن، یه بخشش باید ما یه رضاوند رصد داشته باشیم که به صورت علمی تحولات رو رصد کنیم، یه بخشش گروه های کارشناسی و کمیسیون های درون دبیرخونه باید رو این مسئله فعال بشن. این هم یه مقداری برمیگرده که پیگیری های خود شورا، چه شورا تو صحنه جلی مطالبه گریه مستمری داشته باشه. فرض کنید مصوب کنه که وزیر محترم آموزش پرورش هر ساله در یه تاریخی خاصی و از سیر تحولات تربیتی آموزش پرورش رو با شاخص‌های مصوبه شورا گزارش بده،
یا وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحولات سینما رو گزارش بده. بله. اونم با یه کار علمی.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. فرصت ما تموم شد. آقای
دکتر خیلی ممنون از اینکه به میدان آزادی اومدید.
شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. خدا گفتگو میدان آزادی رو شنیدید با معارف در خصوص معارفه دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با جناب آقای دکتر حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب به انتهای برنامه امشب رسیدیم، اما در برنامه امشب در سرآغاز در خصوص هشدار به شیوع ایدز در بین دانش آموزان صحبت کردیم با جناب آقای دکتر امینی فرد نماینده مردم ایران شهر در مجلس شورای اسلامی
که خدا رو شکر تکذیب کردن و گفتن اصلا به مرز هشدار نرسیده و این برداشتی خبرنگار
و البته در واقع ضرب العجلی هم برای آموزش در کتب درسی داده نشده. در نیمه دوم به تخریب تپه چخماق ربات کریم به دست کشاورزان
در اثر اهمال و سهلنگاری مسئولین میراث فرهنگی که البته گفتن نیروی حفاظتی کم داریم، واقعا تدبیری بشه تا برای 31,000 اثر باستانی دیگه در سطح کشور این اتفاق مشابه نیفته.
بله امیدوارم. و چشم سوم میدان آزادی هم اختصاص داشت به اعلام عناوین پرفروشترین کتاب‌های بازار ایران که از زبان نیکنام حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب شنیدیم.
بله و این قول رو دادن که زمستانه کتاب برگزار بشه و این خبر خوش رو داشتیم که کتاب‌های قاچاق و غیر مجاز از سطح شهر جمع میشن و این رو هم گفتن که سرانه مطالعه کشورمون به الحمدلله بد نیست. بله. بین 17 تا 23 دقیقه.
و در پرده آخر هم معارفه دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع پرده آخر
که کارشناس مهمانمون پیشبینی این رو داشتن که انشالله پیگیری‌های بهتری از قبل خواهد شد در اجرای سیاست.
ممنون و سپاسگزارم. تا فردا شب. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.